بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد 50 صفحه ما شک در تکلیف خوندیم و او این بود که نمیدانستیم فلان چیز حرامه یا واجبه یا دوران بین وجوب و حرمت. این بحثا رو در 12 مسئله مطرح کردیم و در تمام 12 مسئله حکم به براءت کردیم. دیروز شک در مکلف و به رو شروع کردیم که تکلیف رو میدانیم، میدانیم یک حرامی اینجاست باید ما اجتناب کنیم، منتها نمیدونم اینه یا اینه، که تکلیف معلومه اما مکلف و به و به عبارت ایشون حرمت معلومه، حرام معلوم نیست. میدونم یک حرمتی در اینجا وجود داره اما آیا حرامی که بعد اجتناب کنم اینه یا اونه، اون برای ما معلوم نیست. اینجا هم این همون شک در تکلیف، یک وقت شبهه تحریمیه است، یک وقت شبهه وجوبیه است، یه وقت دائره بینهما، هر کدوم هم 4 تا مسئله رو هم دیگه 12 تا مسئله. در اون 12 مسئله شک در تکلیف ما براءتی شدیم، در این 12 مسئله شک در مکلف و به احتیاطی هستیم. اونجا با بعضی در بعضی از جاها با اخباریگین مخالف بودیم، مواجه بودیم، اینجا با بعضی از اصولیگین مواجهیم و خلاصه بحث در اینه. من الان علم اجمالی دارم، یکی از این دو تا ضرر، حالا یا نجسه یا قصبه یا شرابه، علم اجمالی دارم یکی از این دو تا حرامه. این اسمش چیه؟ شبهه تحریمیه محصوره. چون عرض کردیم دیرو غیر محصورش اجتنابش لازم نی، من اگه علم اجمالی داشتم یکی از این 10,000 تا ظرف نجسه، نمیخواد احتیاط بکنی، تمام اونا رو مرتکب میتونی بشی، اما نه، شبهه محصوره، شبهه محدوده، یکی از این دوتا، یکی از این ستا، علم اجمالی دارم به نجاستش، به این میگن شبهه موضوعیه تحریمیه محصوره. فعلا نزاع اینجاست و الا غیر محصوره رو نزاعی نداریم. ما عقیدمون اینه که در اینجا باید احتیاط بکنیم و خلاصه مخالف، نه تنها مخالفت قطعیش حرامه بلکه موافقت قطعیش واجبه. چون از کردیم دیرو جزی ها در علم تفصیلی که اختلافی نی، اگر من یقین دارم این ظرف خمره، اینی که همه میگن بعد اجتناب کنی، اگه شک دارم اونم اختلافی نیست که اجتناب لازم نی، صحبت کجاست؟ علم اجمالی. علم اجمالی همیشه در کنار شکه. علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حرامه، اما شک دارم کدامه. این علم اجمالی که مشوبه به شکه، آیا ملحق به علم تفصیلیه یا ملحق به شبهه بدویه؟ مشهور میگن ملحق به علم تفصیلیه. چطور اگه علم تفصیلی داشتی این ظرف خمره باید اجتناب کنی، اینجام که علم اجمالی داری یکی از این دوتا خمره باید اجتیاد بکنی؟ ولی مرحوم مجلسی میفرمان نه، یعنی سه طایفه مخالف ما داریم. آمدن گفتن نه خیر، اجتناب از هر دو لازم نی، میتوانه هر دو رو مرتکب بشه، یه دونش که هیچی. اینا معتقدن که هر دوش هم میشه مرتکب شد، یعنی مخالفت قطعیه رو جایز میدونن. خلاصه حرف این مخالفین ما اینه، اینا میگن مخالفت قطعیه جایزه، من میتونم اینو مصرف کنم اونم مصرف کنم، بعدن یقین دارم یک حرامی انجام دادن، میگن عیبی نداره. ولی ما عقیدمون اینه نه، ما عقیدمون اینه که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، نه تنها نمیتونه هر دو رو مرتکب بشه، حتی یه دونه هم نمیتونه مرتکب بشه، موافقت قطعیه باید بکنه، یعنی هر دو رو باید بذاره کنار تا یقین کنه از اون حرام بینهما اجتناب کرده. حالا دلیل ما چیه؟ دلیل ما بر حرمت مخالفت قطعیه در مقابل اونایی که میگن هر دوی اینا رو میشه مصرف کرد، ما میگیم نه، نمیشه هر دو رو مصرف کرد. دلیلمون اینه، مقتضی موجود مانع مفقود. مقتضی کدامه؟ اجتنب عن الخمر. این اجتنب عن الخمر همونطوری که خمر معلوم به تفصیل حرام میکنه، اقتضایی رو داره این خمر ما بینهما رو برای ما حرام بکنه. مقتضی موجوده، یعنی مقتضی تکلیف. چطور اگه یه دونه ظرف خمر داشتی اجتنب عن الخمر میگفت باید احتیاط بکنی و بذاری کنار، الان هم که یکی از این دوتا خمره و من نمیدانم کدامه، اینجا باید احتیاط کنم، باید هر دو رو بذارم کنار تا بتوان تا بدانم که مخالفت قطعیه نکردم، پس اجتنب عن الخمر اقتضا داره اینجا رو بگیره. تا ایشون ادعای اقتضا میکنه یه مخالف میاد جلو میگه نه، اون اجتنب عن الخمر اینجا رو نمیگیره، خمر معلومه به تفصیل رو میگیره. چرا؟ برای اینکه الفاظ وضع شده برای معانی معلومه، یعنی اگر به ما میگن اجتنب عن الخمر یعنی خمر معلومه به تفصیل، و ما در اینجا خمر معلومه به تفصیل نداریم، خمر معلومه بالاجماله، پس مقتضی موجود نیست. عنایت فرمودین ما دیرو گفتیم اجتنب عن الخمر اقتضای این رو داره، همونطوری که خمر معلومه به تفصیل رو حرام میکنه، خمر معلومه بالاجمال که یکی از این دوتا خمره اجتنب عن الخمر اینجا رو هم میگیره، پس بعد شما نمیتوانی هر دو رو مرتکب بشی. ولی نقطه مقابل مخالفی آمده میگه چرا مقتضی اینجا موجود نیست؟ چرا؟ چون اجتنب عن الخمر یعنی خمر معلومه به تفصیل، و ما در اینجا خمر معلومه به تفصیل نداری، پس مقتضی موجود نیست. ایشون یه جواب حلی دادن یه جواب نقدی، اما جواب حلی که الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه، علم و جهل ما دخالت نداره، خمر اسم چیه؟ اون ماده‌ای که هممون میدونی، الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه نه برای معانی معلومه، این جواب حلی. و ثانیاً حالا برفرضم که برای معانی معلومه وضع شده، خب اونجا علمه، چون علم اعم است از تفصیلی و اجمالی، پس یه آقایی آمده با مقتضی موجود مخالفت میکنه، میگه اجتنب عن الخمر اینجا رو نمیگیره. چرا؟ برای این که اجتنب عن الخمر الفاظ وضع شده برای معانی معلومه، و من چون اینجا برام معلوم نیست پس اجتنب عن الخمر اینجا رو نمیگیره. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن اولا الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه، یعنی خمر اونی که میدونی همون ماده کذایی، بدانم یا ندانم، این اولا برفرضم که الفاظ وضع شده باشه برای معانی معلومه، علم اعمه، اعم از علم تفصیلی و اجمالی، اینجام که من میدونم یکی از این دوتا خمره علم موجوده، پس الان خمره معلومه بالاجمال در اینجا داریم، اجتنب عن الخمر میگه باید از هر دو اجتناب کنی تا بدانی اون خمره معلوم رو اجتناب کردی. خب مقتضی موجود، یه آقایی که مخالف بود با مقتضی موجود ردش کردیم، حالا میخوام بگیم مانع هم مفقوده، نه مانع عقلی در اینجا هست نه مانع شرعی. عنایت بکنید آقا، در شک که در تکلیف مانع عقلی وجود داره، یعنی الان من نمیدونم توتون حرامه یا حلاله، عقل میگه مرتکب شو، تو که نمیدانی. چرا؟ چون تکلیف بلا بیان قبیحه، عقاب بلا بیان، در شک در تکلیف ها، در شک در تکلیف، نمیدونم توتون حرامه یا نه، یا نمیدونم این ظرف حرامه یا نه، عقل میگه مرتکب شو، بر فرضم که بعدا معلوم بشه این حرامه شما رو عقوبت نمی کنن. چرا؟ برای اینکه عقاب بلا بیان قبیحه، تکلیف بلا بیان قبیحه، اما اونا اینجا که نمیاد، اینجا بیان آمده. پس ببینید مانع عقلی نداری، در شک که در تکلیف مانع عقلی بود از اینکه من مکلف باشم، اما در اینجا بیان آمده، بیان آمده اجتنب عن الخمر و یکی از این دوتام خمره، نتیجتا عقل در اینجا من نمی کنه تکلیف به اجتناب رو، من نمی کنه از عقوبت، نتیجتا مانع عقلی نداریم، مقتضی موجود، مانع عقلی مفقود، پس این آقایی که مرتکب هر دوی اینا بشه عقوبتش جایزه. و اما عدم المانع، اونایی که این نسخه دستشونه بعد از اما یه معداره خطش بزنی. مقتضی موجود و اما عدم المانع، مانع نداریم از اون اقراب و اون حرمت. فلعنا، چرا مانع نداریم؟ برای اینکه عقل لا یمنع من التکلیف بالاجتناب. اون بالاجتناب جار و مجرور متعلق به تکلیفه. ببینید در اینجا کجاست؟ علم دارم یکی از این دوتا خمره، یکی از این دوتا حرامه. عقل لا یمنع من التکلیف بالاجتناب یعنی چی؟ یعنی در شبهه بدویه یمنع. در شبهه بدویه که نمیدونستم حرامه یا نه، اونجا عقل من میکرد که من مکلف به اجتناب باشم. چرا؟ چون تکلیف نیامده بود، بیان نیامده بود. اونجا قبح قابلا بیان جاری بود، اما اینجا قبح قابلا بیان جاری نی. عقل من نمیکنه شما مکلف باشی به اجتناب، حالا یا تکلیف عمومی یا تکلیف خصوصی. عنایت بفرمی. تکلیف آقا دو جوره. تکلیف خصوصی اینه که شاره بگه اجتنب عن الخمر، اینو میگن تکلیف خصوصی. تکلیف عمومی اینه در روایات داره من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. اگر کسی شبهات رو مرتکب بشه، الان اینجا شبهه است دیگه، یکی از این دوتا خمره. من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. الان اینجا تکلیف عمومی اومده. قرار این تکلیف عمومی اشاره به اینه، اشاره به این دلیلی که میگه من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این الان تکلیف عمومیه که مردم در شبهات که میدونید حرامی هست باید بذارید کنار. این تکلیف عمومی. تکلیف خصوصی چیه؟ اجتنب عن الخمر. هر دوش اینجا هست. اینجا الان من مکلفم یا به تکلیف عمومی چون پای شبهه است، یا به تکلیف خصوصی که اجتنب عن الخمره. من اینجا الان مکلفم یا به این که تکلیف عمومی دارم باید از این دوتا اجتناب کنم، یا تکلیف خصوصی دارم. با بیان این تکلیف دیگه عیبی نداره که من مکلف باشم. لذا می فرماد در اینجا قرار اینو تشبیه کنید به ما قبلا. این لا رو بذارید کنار. در شبهه بدویه عقل مانع از تکلیفه، چه عمومی چه خصوصی. اما اینجا چی؟ اینجا مانع نی، می شما تکلیف دارین. حالا یا تکلیف عمومی که اینا مشتبهه باید بذاری کنار، یا تکلیف خصوصی که اجتنب عن الخمره، عقل در اینجا مانع از تکلیف نی. شما رو میگه مکلفی به اجتناب. اجتناب از چی؟ اجتناب از اون عنوان حرام المشتبه و فی الامرین، یعنی اون خمری که مشتبه بین این دوتا یا ستاست. این العقاب هم عطف به اون تکلیفه، یعنی لا یمنع من العقاب. در شبهه بدویه عقل هم مانع تکلیفه هم مانع عقابه، چون عقاب بلا بیان قبیحه، تکلیف بلا بیان. اما اینجا لا یمنع، برای اینکه اینجا شما تکلیف آمده، بیان آمده. شما اگر این دوتا رو مرتکب بشین شما رو عقوبت میکنن. پس عقاب عطف به تکلیفه. با در اینجا که شما میدونی یکی از این دوتا خمره، عقل من نمی کنه شما رو از تکلیف، میگه شما مکلفی به اجتناب از اون خمر ما بینهما. عقل من نمی کنه از عقاب. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قبیحه در اونجا. در اینجا عقاب بلا بیان نی، بیان آمده. حالا یا بیان عمومی یا بیان خصوصی که باید از این خمر اجتناب کنی. لذا ایشون می فرماد عقل من نمی کنه عقاب این کسی را که مخالفت کنه با این تکلیف. یعنی بیاد این دوتا ظرف رو انجام بده، مرتکب بشه، عقل میگه هیچ مانعی نداره عقوبت این شخص. چرا؟ برای اینکه عقوبت بعد البیانه. اونی که عقل میگه جایز نی، عقوبت بلا بیانه. پس مانع عقلی هم که نداریم. مقتضی موجود، اجتنب عن الخمر. من اینجا الان خمر دارم، مقتضی موجود، مانعم مفقود. پس نتیجتا من اگر مرتکب هر دو بشم اینجا مستحق عقوبتم. مانع شرعی چی؟ مانع شرعی هم نداریم. از اینجا مرحوم مجلسی میاد جلو. دیروز گفتیم مقتضی موجوده یا آقای اومد جلو؟ گفت نه، مقتدی موجود نیست. چرا؟ چون خمر اسم است برای خمر معلومه به تفصیل. ما که اینجا خمر معلومه به تفصیل نداریم. اون آقا منکر مقتدی بود دیرو، ردش کردیم. مرحوم مجلسی مقتدی رو قبول داره، میگه بله درسته، اجتنب عن الخمر اینجا رو میگیره، مانع داریم. چه مانعی؟ مانع شرعی. کجا؟ کلمه بعینه. تو روایات داره کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. بعینه یعنی علم تفصیلی. دقت کردین مخالف امروزی رو با دیروزی، مخالف دیروزی با وجود مقتضی مخالف بود. میگفت چون الفاظ برای معانی معلومه وضع شده، اجتنب عن الخمر اصلا اقتضا نداره اینجوری بگیره. مرحوم مجلسی میگه نخه، مقتضی موجوده، اجتنب عن الخمر اینجا رو هم شامل میشه، منتها مانع داریم، اونم از ناحیه شرع. چرا؟ برای اینکه در بعضی از روایات به عینه داره. هر چیزی حلاله تا بدانی به عینه حرامه. به عینه یعنی معلومه به تفصیل. و ما در اینجا چون به عینه نمیدانیم خمره اینه یا خمره اونه، لذا اجتناب هر دو لازم نی، بلکه ارتکاب هر دو جایزه. ایشون اینم رد میکنه، میفرمان این چیزی که آقای مرحوم مجلسی خیال کرده مانع و جلوی مقتدی میگیره، نخیر اینجوری نی. و اما شرچی مانع عقلی که نداریم. ببینیم مانع شرعی داریم؟ نه. لم یرد فیه یعنی که شر، لم یرد در شر چیزی که یسلح للمن جلوی این مقتضی رو بگیره. ادا ما برد مگر اون کلمه به عینه که تو بعضی از روایات نقل شده. یک روایت آقا آخر صفحه 220 با این نسخه هایی که دست منه، روایت کی بود؟ مسعدت ابن صدقه. یک روایت آخر صفحه 220 خوندیم که این بود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این اشاره به اون روایته. بعدم حضرت دو سه تا مثال زدن، فرمودن چیزایی که به عینه نمیدانی حرامه برای تو حلاله. مثال زدن، یه لباس خریدی، احتمال سرقت میدی، اعتنا نکن، وردار اون لباس رو مصرف کن. یه عبدی خریدی، احتمال میدی این عبد حره، گولش زدن. میشده اون وقتا یه کسی رو گول میزدن، یه پول میوردن به عنوان عبد میفروختنش، خب این حر بود بیچاره. حالا شما رفتی یه عبد خریدی، احتمال میدی از اون عبداییست که قهر عصبی، خود عصبی، گولش زدن، ولی اعتنا نکن، از این عبد استفاده بکن، کار ازش بکش. با زنی ازدواج کردی، احتمال میدی خواهر رضاییت، در بچگی با همدیگه شبانه روز همشیر بودیم، اعتنا نکن. بعد از این که حضرت فرمودن هر چیزی حلاله تا به عین حرامشو بدانی، سه چهار تا مثال زدن. فرمودن مثل لباسی خریدی، احتمال سرقت، اعتنا نکن. عبدی خریدی، احتمال حریت، اعتنا نکن. با زنی ازدواج کردی، احتمال میدی خواهر رضاییت باشه، اعتنا نکن. اون وقت این کلمه به عینه رو مرحوم مجلسی استدلال کرده، میگه بعد معلوم میشه به عینه باید روشن باشه تا برای من حرام بشه. بله دیگه، از کدیم نمیدونم حره، چون اگه حر باشه که نمیشه بهش دستور بدم کار بکنه. اما نه، اعتنا نکن، انشالله عبد ید مسلم شما خریدی میشه عبدت، ازش استفاده کاری بکنی عیبی نداره. حالا و اما شر، ایشون میگه در شر هم اگر باشه همون کلمه به عینه که تو روایت مسعدت ابن صدقه است، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. از کدام این روایتو با اون مثال هایی که گفتم آخر صفحه 220 روایتشو خوندیم، آدرسش هم دادیم، به همونجا مراجعه کنین، دیگه معطلش نمیشیم. این یک روایت. یک روایت دیگه هم کل شیء، اینو صفحه 200 خوندیم، این روایت اولی رو آخر صفحه 220. این روایتی که الان میخوام بخونیم اینم تمامشو صفحه 200 خوندیم و اونم کلمه به عینه داره. کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که درش احتمال حلیت و حرمت باشه، فهو و لکه الحلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. ببینید ایشون میگه تنها مانعی که بعضیا تراشیدن این کلمه به عینه، ولی اینم ابدا دلالت نداره. یه دقتی آقا تو این دو تا روایت بکنید، این دو تا خود با هم فرق داره. با اولیش ان نداره، حتی انه حتی تعرف انه حرامون به عینه، ولی دومی انه نداره حتی تعرف الحرام. مگه فرق میکنه؟ خیلی. اون چون انه است، انه از ادات مصدری تعدیل مصدر میره، حتی انه تعرف انه حرامون یعنی حتی تعرف الحرمه، نه که ان نداره. انم از ادات مصدری تعدیل مصدر میبره. اون اولی که روایت مسعدت ابن صدقه است، کلمه اناد ان نداره، معناش اینه هر چیزی حلاله تا بشناسی حرمتش را، ولی دومی ان نداره، معناش اینه که تا بشناسی حرام را. خیلی فرق میکنه با اون اولی. کجا؟ نه از کردیم ان، از کردیم اون که در تقدیره، حالش حتی تعرفه از کردیم اونجا در تقدیره، در تقدیر که مصدر تعبیل به مصدر نمیبرن، ولی اولی اند مذکوره، چون اند ادات مصدریه اون تعبیل مصدر میبره. علی کل حال اولی میشه حتی تعرف الحرمه، ولی دومی چون اند نداره خب معلومه یه اند مقدره، ولی در ظاهر چون این حرف مصدری نی تعبیل مصدر نمیره، وقت معنا خیلی فرق میکنه با. بنابر اولی معناش اینه حلال تا بشناسی حرمت را، و من اینجا حرمت را میشناسم، ولی دومی میگه حلال تا بشناسی حرام را، و من حرام را نمیشناسم. لذا ایشونم بعدن که میخواد رد کنه روایت اولیه رو رد میکنه، روایت دومی رو ایشون رد نمیکنه. سرش اینه ایشون بعدن میخوان این استدلالا رو رد بکنن، اما کدوم روایت رد میکنن؟ روایت اولی رو. میفرماد آقای مرحوم مجلسی شما نمیتونی به اون اولی استدلال کنی، برای اینکه اولی تعبیر مصدر میره، میگه حلاله تا بشناسی حرمت را به عینه، و شما میشناسی حرمت را به عینه. اون دومی چرا؟ حق با شماست. اونجا میگه بشناسی حرام را به عینه، و شما در اینجا حرام را به عینه نمیشناسی. قرار دقت داشته باشی، اون اولی تعبیل مصدر میره میشه حرمت، ولی دومی چون ان در ظاهر ان نداره تعبیل مصدر نمیره. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد این نهایت چیزی که این آقایون بخوان به عنوان مانع بیارن این دو تا روایت. نه اولی عرض میکنم، خب بله عرض میکنم انه او، یعنی ان مقدر ان از ادات مصدری که ها، ولی ادات مصدری در ظاهر اگه باشه تعبیل مصدر میبره، حالا یه ان مقدره که اونو تعبیل مصدر نمیبره. علی کل حال عرض کردم این نکته تاج‌آرزای همدانی هم این مطلب رو دارن که اولی با دومی فرق داره. خلاصه عنایت بفرمید آقا. و غیر ذلک، غیر ذلک کدومه؟ رفعن امتی ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون. اینا استدلالای مرحوم مجلسیه با. مرحوم مجلسی میفرماد این کلمه به عینه یا اون روایات میگه برداشته شد ما لا یعلمون. خب اینجا هم لا یعلمونه، من که الان نمیدانم کدام اینا خمره، پس لا یعلمونه. لذا ایشون میفرماد نهایتش اون دوتا خبر با اون حدیث رفع و حدیث سعه اینها دلالت داره. این بناهن استدلال کیه؟ استدلال مخالف، نه استدلال ما با. یعنی الان مرحوم مجلسی ازش سوال بکنی شما چرا به این روایت استدلال میکنی و میگی اینجا چون حرام معلوم نیست عیبی نداره، میگه بناهن. یه وقت نخیال کنیم بناهن مال شیخ انصاریه، بناهن مال کیه؟ مال مخالفه، یعنی مال اون کسیست که آمده به این دوتا حدیث میخواد استدلال کنه و بگه در اطراف علم اجمالی هم مثل شبهات بدویه احتیاط لازم نی، میگه بناهن. بنابراین که این کل شیء مطلق همونطوری که شبهات بدویه رو حلال میکرد توتون، این شبهات مقرونه به علم اجمالی رو هم حلال میکنه. غلط بناهن، یه وقت تو مطالعه اشتباه نفرمایی، بناهن استدلال مخالف ماست، ما که میگفتیم هر دو رو نمیتوانه مرتکب بشه، ولی بعضیا گفتن میشه هر دو رو مرتکب بشه. بناهن چرا؟ میگن این کل شیء مطلق، هر چیزی برای تو حلاله، هم شبهات بدویه رو میگیره هم شبهات مقرونه به علم اجمالی. شما الان نمیدونید توتون حلاله یا نه، با اینکه اندالله ممکنه حرام باشه، ولی شما با کل شیء لکه حلال میگفتی حلاله. همونطوری که اونجا رو حلال میکرد شبهه بدویه، اینجام که شبهه مقرونه به علم اجمالیه اینجا هم حلال میکنه. بناهن چرا ارتکاب هر دو جایزه؟ بنابراین که هاده الاخبار، این اخباری که ما خوندیم، کما دله علا حلیت المثبته مع عدم العلم الاجمالی. عدم علم اجمالی شبهه بدویه، عدم علم اجمالی یعنی شبهه بدویه. همونطوری که این روایاتو قبلا ما میخوندیم و میگفتیم حلال میکنه مشتبه به شبهه بدویگرا و امکان محرمن فی علم الله سبحانه، ولو اون توتون اندالله در علم خدا حرامم که بود، ما باش چیکار میکردیم؟ با کل شیء لکه حلال حلالش میکردیم. حالا همون کل شیء لکه حلالی که در شبهه بدویه، عدم علم اجمالی یعنی شبهه بدویه، همون کل شیء لکه حلالی که در شبهه بدویه توتون رو برای شما حلال میکرد ولو فی علم الله هم حرام بود، در ظاهر برای شما حلال میشد. همون کل شیء این اطراف علم اجمالی رو هم که شما نمیدانی حرام کدومه برای شما حلال میکنه. همون طوری که این اخبار در شبهه بدویه دلالت میکرد بر حلیت توتون مشتبه الحرمه ولو فی علم الله حرام بود، کذالک دلالت داره بر حلیت مشتبه با شبهه مقرونه به علم اجمالی. اونجا گفت عدم علم اجمالی یعنی شبهه بدویه، اینجا که میگه علم اجمالی یعنی شبهه مقرونه به علم. همون طوری که اونجا رو حلال میکرد، اینجا هم که علم اجمالیه برای ما حلال میکنه. هنوز حرفش تموم نشده، با مستدل هنوز داره صحبت میکنه و یا ایده او میخواد یه مؤیدم بیاره. میگه مؤیدش اینه، اون مثالایی که حضرت زدن، حضرت بعد اینکه در روایت مسعده فرمودن هر چیزی حلاله تا بدانی حرامه، سه تا مثال زدن، یکی لباس، یکی عبد، یکی اون زنی که باش ازدواج کردی. ایشون میخواد بفرماد مستده، میگه مؤید حرف ما که این کل شیء لک حلال اینجا رو هم حلال میکنه اطلاق اون مثال ها. اطلاقش کدومه؟ شما الان یه دونه لباس خریدی، تو دنیا همین یه دونه لباسه، حالا شک میکنی که آیا حلال یا حرامه، حضرت فرمودن اعتنا نکن، یا نه صد هزار لباس دزدی در خارج هست، احتمال میدی این یه دونم از اونا بشه، بادم اعتنا نکن. اطلاق داره با، یعنی مستدل میخواد بگی این مثالایی که حضرت زدن اطلاق داره، فرمودن هر چیزی حلاله تا حرمتش را به عینه بدانی. مثل اینکه یه لباسی خریدی نمیدونی حرام سرقت یا نه حلاله، این اطلاق داره. یعنی تو دنیا ممکنه همین یه دونه لباس باشه، شما شک کردی حلاله یا حرامه، بگو حلاله، یا نه صد هزار لباس دزدی در خارجه و شما احتمال میدی این لباس از اونا باشه، بازم بگو حلاله. اطلاق رو دقت کردین؟ یعنی میخواد بگی این اطلاق روایات که حضرت فرمودن حلاله، هم شبهات بدویه لباس رو میگیره و هم شبهات مقرونه به علم اجمالی رو میگیره. بناهن علی هذا هم اونجا رو حلال میکنه هم اینجا، و مؤید این مطلب اطلاق اون مثال هاییست که حضرت در بعضی از اون روایات، یعنی در روایت مسعده ابن صدقه که اون مثال ها رو زدن، یکیش چی بود؟ ثوبی خریدی شما، احتمال سرقت میدادی، حضرت گفتن اعتنا نکن. خب میبینی اطلاق داره، یعنی هم شبهه بدویه رو میگیره هم شبهه مقرونه به علم اجمالی. یعنی اگه تو دنیا همین یه دونه لباس بود میشه شبهه بدویه دیگه، نمیدونم این سرقت یا نه، اعتنا نکن. اونجا هم میگیره، در خارج اینقدر ما لباس دزدی داریم، اینقدر فرش، مگه این دزدا کجا میبرن؟ نمیرن قایم بکنن که این لباسایی که میدزدن، این فرشایی که میدزدن، خب میرن میفروشن، ما میریم میخریم. حالا من یه لباس خریدم، نمیدونم از اون لباسای دزدیه یا نه، علم اجمالی دارم که لباسای دزدی در خارج زیاده، احتمال میدم اینم از اوناست، بازم اعتنا نکن. پس ببینید به این لباس محتمل و سرقه اعتنا نکن اطلاق داره، هم شبهه بدویه رو میگیره هم اطراف علم اجمالی، چون میخواد مؤید بیاره دیگه، میخواد مؤید بیاره که در اطراف علم اجمالی که یکی از این دوتا خمره طبق این مثال ها اون حلیت اینجا رو هم شامل میشه. یا مملوکی شما خریدی احتمال حریت میدی، از کدیم روایت شما راجعه کنی، قوه رفبی خود افبی، یه بنده خدای رو خدعه کردن بهش، یا بساب ظلمن اومدن به عنوان عبد فروختنش، اون وقتا می شده اینجوری. حالا من رفتم یه عبدی خریدم، نمیدونم از اون عبدایست که قهر عفبی خود عفبی یا نه واقعا عبده. اینجا هم حضرت فرمودن اعتنا نکن، باز اینجا هم اطلاق داره، هم شبهه بدویه رو می گیره هم اطراف علم اجمالی. مرعی محتمل و رضیعه، با یه زنی ازدواج کردم و در سابق ما با هم دیگه یه محل بودیم، اون سابقا خیلی رسم بود، تو یه کوچه یه زن آقا 5-6 تا بچه‌های دیگر هم شیر میداد غیر بچه‌های خودش، و اینا قهرن یه شبانه روز که شیر می‌خوردن می‌شدن خواهر برادر. حالا بزرگ شدن، هر کدوم رفتن توی شهری، حالا من با این خانم ازدواج کردم، احتمال میدم این خانم از همون بچه‌هاییست که در دوره شیر خارجی خواهر رضایی من بوده، حالا چیکار کنم؟ حضرت فرمودن اعتنا نکن. ببینید در تمام این مثال‌های ثلاثه که شما الان لباسی خریدی احتمال سرقت میدی، عبدی خریدی احتمال حریت میدی، با زنی ازدواج کردی احتمال شیرخارگی میدی، در تمام اینا اعتنا نکن. لذا میفرماد فإن اطلاقها، اطلاق این مثال‌ها، یشمل اشتباه علم اجمالی، یعنی این مثال ها اطلاق داره، چه تو دنیا همین یه دونه لباس باشه شما شک بکنی سرقته یا نه، یا نه در خارج 100,000 لباس سرقتی هست شما احتمال میدین از اونا باشه، اطلاق روایت میگه اعتنا نکن. خب وقتی اطلاق داشته باشه به درد اینجا میخوره دیگه، وقتی اون روایت اطلاق داشته باشه ما نحن و فی رو هم میگیره، نمیدونم آیا کدام اینا خمره، طبق اون حلالونی که حضرت اونجا به نحو اطلاق گفتن شامل اینجا هم میشه. لذا میفرماد اطلاق این مثال ها غیر از این که شبهات بدویه رو میگیره، اشتباهات علم اجمالی رو هم شامل میشه، بلکه غالبا هم اتفاقا دومیه، چون ما تو دنیا همین یه لباس که نی احتمال سرقت بدیم، انقدر تو دنیا لباس سرقتی ها و من احتمال میدم این لباس منم یکی از اون لباسای سرقتی باشه، این بلبل ترقیه با، یعنی بلکه غالبا ثبوت علم اجمالیه، یعنی شما این لباسی که خریدی احتمال میدی از اون لباسای دزدی باشه، بنابراین حضرت فرمودن بازم اعتنا نکن. لکن خب این لکن میخواد به حساب تضعیف کنه حرفشو، نه شیخ ما با خود این بنده خدا، خود این بنده خدایی که الان مؤید آورد برای اثبات حرفش از اطلاق روایت استفاده کرد، حالا میخواد خدشه بکنه. یه وقت به ذهنتون نیاد لکن مال شیخ انصاریه با، همین آقایی که الان مؤید آورد برای خودش گفت این روایات اطلاق داره، به ما میگه هر چیزی ده که احتمال حلیت میدی و احتمال میدی از اطراف علم اجمالی اعتنا نکن، حالا میخواد خدشه کنه، میگه بله حضرت فرمودن اعتنا نکن، اما شبه غیر محصوره است، یعنی چون که در خارج میلیون ها لباس سرقتی هست، شبهه غیر محصوره. دیروز گفتیم چی؟ گفتیم احتیاطش لازم نی، این آقای مستدل بعد از این که به اطلاق این روایت تمسک کرد و به نفع خودش حکم کرد، حالا میخواد خدشه کنه، میگه بله حضرت فرمودن حلاله، اما چون شبهه غیر محصوره است. خب در شبهه غیر محصوره ما هم قبول داریم حلیتو، قرار این آقایی که زحمت کشی به اطلاق این روایات تمسک کرد و گفت هلیت در این مثال ها مؤید ما میشه، حالا میخواد خدشه کنه، لکن معکون شبه غیر المحصوره، ولی خودش خدشه میکنه، میگه شاید این هلیتی که حضرت برای این لباس گفتن به خاطر اینکه شبه غیر محصوره، برای اینکه در خارج میلیون ها لباسه به حساب مسروقه ها، بنابراین اگر حضرت گفتن حلاله چون شبهه غیر محصوره است و از بحث ما خارجه. بحث ما کجاست؟ هلیت در شبهه محصوره. پس کنه این مستده با این لکن اطلاق به هم زد، این تأییدی که برای خودش اوبردی تأیید رو زد کنار، ولی از حرفش دست بر نداشته با این لکن این تأیید رو به هم زد. پس که نه آقای مرحوم مجلسی میگه آقا این روایات شاهد است بر این که به عینه ما باید بدانیم حرامه، و من چون به عینه نمیدانم کدام این دوتا شرابه، ارتکاب هر دو برای من جایزه. این حرف ایشون. حالا این لکن رده، قرار این لکن با اون لکن قاطی نکنی. اون لکن اعتراف خود خصم بود که باهاش تأیید رو به هم زده، حالا ایشون با لکن میخواد استدلال رو به هم بزنه. آقای مرحوم مجلسی، این مانع شرعی که برای ما تراشیدین، آمدید گفتید به عینه دلالت داره بر این که معلومه به تفصیل باشه، این حرفتون درست نیست. البته دو تا جواب داره. یه جواب ایشون صفحه 221 داد، شیخ انصاری یه جواب اونجا داد، اینجا یه جواب دیگه میخواد بده. اونجا ایشون جواب داد این هلیت هایی که حضرت فرمودن مستند به اصالت البراءنی، مستند به اصالت الید و اصالت عدم تحقق نسبته. اون جواب رو دیگه اینجا نمیده، لکن جوابی دیگه. قرد این لکن جواب دومه برای اون کسایی که با این کلمه به عینه استدلال کردن، و اون جواب اینه. ایشون میفرما درسته این به عینه به ما میگه این حرامه، اون صدر حدیث میگه دانه دانه حلاله، اما کلمه به عینه که دیرو اشاره به این کردم، مغیا دانه دانه رو حلال میکنه. مغیا کدومه؟ کل شیء لک حلال. این کل شیء لک حلال یعنی هر مشکوکی حلاله، پس بنابراین هم این حلال میشه هم اون حلال. ولی ذیلش چی میگه؟ میگه اگر بدانی حرمت را براد حرامه، و شما میدانی. لکن هذه الاخبار، ایشون میفرماد این اخبار و امثال این اخبار لا یصلح للمن، مرحوم مجلسی این اخبار رو آورد که چیکار کنه؟ مانع شرعی درست کنه، جلوی اون مقتضی رو بگیره. ولی ایشون میگه نه، نمیتونه اینا مانع باشه از اون مقتضی، لأنها بر اینکه این اخبار کما تدل علی هلیت کل واحد من المشتبهه، اشاره به مغیاس، چون صدر حدیث میگه چی؟ کل شیء حلال، یعنی هر مشکوکی حلاله. پس به مقتضای صدر حدیث هم این میشه حلال هم میشه حلال. ایشون میگه بله، مقتضای صدر حدیث به شما دانه دانه رو حلال میکنه چون مشکوکه. اما زیلش چی میگه؟ میگه اگر بدانی حرمت را حرامه، و شما اینجا میدانی حرمت را. ببینید کما تدلو، درست مغیا یعنی صدر این حدیث، همونطوری که صدر این حدیث دلالت داره بر هلیت هر یک از این دو شبهه، یعنی مغیاش یعنی صدر حدیث، کذالک ذیل حدیث یعنی غایتش، کذالک تدل علی حرمت ذلک المعلوم اجمالا، درست صدر حدیث به شما میگه این مشکوک حلال، اینم مشکوک حلال. اما زیلش چی میگه؟ زیلش میگه اگر بدانی حرمت را حرامه، و شما میدانی حرمت را، اون انه تعرف الحرمه، حرمت به درد اینجا میخوره، یعنی تا بدانی حرمت را، و شما اینجا حرمت را میدانی، و چون حرمت را میدانی دیگه نمیتونی براءت جاری کنی. لذا میفرماد که اونجا همون طوری که صدر حدیث یعنی مغیا دانه دانه رو حلال میکنه، ذیل حدیث یعنی غایت دلالت داره بر حرمت اون معلوم بالاجمال. چرا؟ لأنهو، برای این که اون معلوم بالاجمال، اون خمره، اونم ایدن شیعون علم حرمتو. خب شما علم داری به حرمت اون معلوم بالاجمال، نتیجتا این استدلال کافی نی. این جمله رو آقا
سر رو مقدم بر مفهوم کنیم، سر روایه منطوقه.
همین بود که من دیروز عرض کردم، این که عرض کردیم دیروز رد بر ایشونه، یعنی یه کسی به ایشون اشکال کرده. شما درسته این یعنی مفهوم غایت میگه حرامه، ولی این منطوق اشکالی بود که دیروز خودم مطرح کردم. قرار این مخالف همین حرف شما رو میزنه، آمده میگه این حرف شما درست نی، شما خودت اعتراف داری که اولی منطوقش دلالت داره بر حلیت هر دو و منطوق قوی تر از مفهومه. این اشکالیست که دیگری میگه، ولی حالا ایشون اینجوری میفرما. این استدلال آقا شما با یه بیان دیگه ای بگین، با این بیان بگی، بگی آقا ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. ادله اصول کدومه؟ این کل شیء لک حلال. به اینا میگن ادله اصول. ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، فقط مال کجاست؟ شبهات بدویه. کل شیء لک حلال که از ادله اصوله، اینا فقط مال شبهات بدویه است، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه تناقض بین صدر و ذیل حدیث میشه. این عبارتی که عرض میکنم آقای آخون هم در حاشیه رسائل دارن اینجا و هم تو کفایه یکی دو سه مورد این جمله رو ایشون میگن، میگن ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه تناقض بین صدر و ذیل میشه. صدرش میگه دانه دانه حلاله، ذیلش میگه نه آخر حرامه. چون تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد، ادله اصول اصلا اینجا نمیاد. این ادله فقط مال شبهات بدویه است، یعنی چیزی را که نمیدانم حرامه یا حلاله، این ادله به درد اونجا میخوره. ان قلت دیگه سر مطلب باشه. چی جاری میشه؟ فل جمله بله ایشون از کردیم بالا، هم تو براعت اینو داره ایشون و هم تو استثناء.
اون آقا خیال میکرد یه همین تصدیقی هم داشت. آقا اشکالی که ما معلوم شد،
آره تصدیقی با هم داریم.
اون بعد حتما این مقدمات رو میکنیم. صدر حدیث
حالا من شیرین بلد
که حلال یه میگه چون میدانی حرامه.